ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مهافرید خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی صبح شنبه اعدام شد. جان کری درباره حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی در کنگره شهادت خواهد داد. کودتاچیان در تایلند میگویند مقامات پیشین دولت یک هفته در بازداشت خواهند بود. مهافرید خسروی یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید امیر خسروی فرزند منصور سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. بنابر این گزارش مهافرید امیر خسروی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق آنچه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شد به اعدام محکوم شده بود. مهافرید خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ادای شهادت درباره حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی در کنگره حاضر می‌شود. آقای کری در جلسه 22 خرداد ماه کمیته ویژه مجلس نمایندگان حاضر خواهد شد و به پرسش‌ها در مورد حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی پاسخ خواهد داد. در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در سال 2012 4 آمریکایی از جمله سفیر ایالات متحده در لیبی کریستوفر استیونز کشته شدند. جان کری آن زمان رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود. یک سخنگوی رهبران کودتا در تایلند اعلام کرد یینگ لانگ شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند، اعضای کابینه و رهبران اعتراضات ضد دولتی تا یک هفته در بازداشت باقی خواهند ماند. معاون سخنگوی ارتش روز شنبه گفت تلفن همراه بازداشت شدگان توقیف شده است و آنها در بازداشت میمانند تا فرصت بیشتری برای فکر کردن داشته باشند. خانم شیناواترا اوایل ماه مه از سوی دادگاه قانون اساسی تایلند به اتهام سوء استفاده از قدرت از سمتش برکنار شد. فرمانده ارتش تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که ناگزیر است برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و برقراری ثبات قدرت را در دست گیرد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل انجام کودتا در تایلند را محکوم کردند و واشنگتن اعلام کرده است که همکاری‌های نظامی خود را با تایلند مورد بازنگری قرار خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5+1 تا کنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود را خنثا کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره را دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. سازمان ملی بهره‌وری در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش شاخص بهره‌وری در ایران خبر می‌دهد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر، نخست به تعریف بهره‌وری می‌پردازد و همچنین اثرات تغییرات آن بر زندگی مردم را بیان می‌کند. فریدون خاوند:
بحث اصلی در توسعه اقتصادی استفاده بهتر از منابع موجود در یک کشوره. نیازهای انسان نامحدوده ولی منابع موجود محدودند. باید کاری کرد که از این منابع محدود به بهترین صورت ممکن استفاده بشه برای جواب دادن به نیازهای انسان و بالا بردن سطح رفاه او. بهره‌وری وقتی بالا میره که ما بتونیم از عوامل تولید به معنای کار، سرمایه، انرژی به شکل بهتر و کارآمدتری استفاده بکنیم. تاریخ تمدن انسانی تاریخ بالا رفتن بهره‌وری هست که باعث شده گندم بیشتر، پارچه و لباس فراوانتر و امروز مثلا کامپیوترهای زیادتر در اختیار انسان‌ها قرار بگیره و ارزان‌تر. یک مثال میزنم، نیروی کار لازم برای تولید 1,000,000 تن فولاد خام در سال بر اساس استاندارد جهانی 1,000 نفره، در ایران 5,000 نفر. این به معنای اون است که در صنعت فولاد بهره‌وری کار در ایران 1/5 استاندارد جهانی است. خلاصه کنیم، بهره‌وری وقتی بالا میره که در ازای داده‌های ما یعنی نیروی کار، سرمایه، انرژی، ستانده‌های ما زیادتر بشه، با همون مقدار داده ستانده بیشتری داشته باشیم.
آقای خاوند، شما به شرایط بالا رفتن بهره‌وری اشاره کردید. می‌خواستم بپرسم که چرا بهره‌وری در ایران بر پایه ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری رو به کاهش رفته؟
اول باید به این نکته اشاره بکنم که آمار تازه سازمان ملی بهره‌وری ایران مربوط میشه به سالهای 84 تا 89. حالا چرا چنین شاخص مهمی با این همه تأخیر منتشر شده؟ مسئله ای است که باید جداگانه به اون پرداخته بشه. طبق این آمار، شاخص کل بهره‌وری در ایران در سال 89 حتی از سال 84 هم پایین تر بوده، در حالی که بر اساس برنامه 5 ساله چهارم میبایست هر سال 2.5% بیشتر بشه. این خبر بدی هست، چون که افزایش بهره‌وری با ایجاد کالاهای بیشتر سطح تورم رو پایین میاره، توان رقابت کالاهای ایرانی و صادرات رو بالا میبره، در نتیجه کار ایجاد میکنه. حالا چرا بهره‌وری پایین اومده؟ چون برای بالا رفتن بهره‌وری باید فناوری و نوآوری پیشرفت بکنه، تحقیقات گسترش پیدا بکنه، زیر ساخت ها جلو برن، فضای مساعد برای فعالیت ایجاد بشه. در یک کلام، بالا رفتن بهره‌وری بستگی داره به افزایش سرمایه گذاری در بسیاری زمینه ها، از زیربناها گرفته تا تحقیقات و آموزش، و این کاری است که در ایران انجام نگرفته.
آقای خاوند، آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1389 متوقف میشه. از آن سال به این طرف چه تحولی در بهره‌وری ایران به وجود آمده؟
باید منتظر انتشار آمار تازه بود، ولی به احتمال نزدیک به یقین طی 4 سال گذشته بهره‌وری پایین تر هم اومده. وقتی میبینیم که تنها در فاصله 1 سال از 1390 تا 91 سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران 43% سقوط کرده، در این شرایط میشه وضعیت بهره‌وری رو حد زد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد رادیو فردا. اما کودتای روز جمعه در تایلند پس از 2 روز حکومت نظامی واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. واکنش ها از جمله به اختلال در تولیدات کارخانجات خارجی و ارتباطات تجاری با جهان است. این 12 کودتای ارتش تایلند در 80 سال گذشته به شمار می رود و کودتای پیشین نیز 8 سال پیش به وقوع پیوست. فرمانده ارتش تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که ناگزیر است برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و برقراری ثبات قدرت را در دست گیرد. کودتای ارتش با تعلیق قانون اساسی، قطع برنامه‌های تلویزیونی و ممنوعیت تجمع بیش از 5 نفر همراه است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کودتای روز جمعه در تایلند باعث نگرانی بسیاری از کشورها و قولهای بزرگ تولیدی شده است، مثل شرکت‌های اتومبیل سازی ژاپن که هرچه توانستند در تایلند سرمایه گذاری کردند. آنها میگویند برقراری حکومت نظامی باعث شده که ساعات زیادی خط تولید کارخانجات آنها متوقف شود. ژاپن بزرگترین سرمایه گذار در تایلند، کودتا در این کشور را تأسف بار خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تویوتا بزرگترین شرکت تولیدکننده اتومبیل در جهان که تنها در تایلند سالانه 670,000 اتومبیل تولید می‌کند، اعلام کرده که برقراری حکومت نظامی کار هر 3 کارخانه اش را روز پنجشنبه مختل کرد. سخنگوی کمپانی هوندا هم از اختلال در کار تولید خود در تایلند خبر داده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در حال بازنگری همکاری‌های نظامی خود با تایلند، قدیمی‌ترین متحدش در آسیا است. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است هرچند ما قدر روابط دوستانه طولانی مدت محبت خود با مردم تایلند را می‌دانیم، اما این کودتا پیامدهای منفی در رابطه دو کشور به ویژه در رابطه آمریکا با ارتش تایلند خواهد داشت. در پکن، هونگ لی، سخنگوی وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران گفت که چین و تایلند دوست و همسایه هستند. امیدواریم که روند طبیعی هرچه زودتر به تایلند بازگردد. اتحادیه اروپا، یکی دیگر از متحدان و همکاران کلیدی بازرگانی با تایلند، نیز از نگرانی شدید خود خبر داده و خواستار بازگشت سریع دموکراسی به تایلند شده است. استرالیا هم نگرانی عمیق خود را از به قدرت رسیدن نظامیان در تایلند اعلام کرده است. جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا، در یک مصاحبه رادیویی گفت: وضعیت بی‌ثبات است. ما همه چیز را رصد می‌کنیم، اما مردم ما باید به امنیت و برنامه خود برای سفر به این کشور توجه کنند. هر سال نزدیک به 27 میلیون گردشگر به تایلند سفر می‌کنند. اغلب دول جهان به شهروندانشان توصیه کردند که در زمان حضور در تایلند آرامش کامل و رعایت همه قوانین را از یاد نبرند، هرچند آنها را از سفر منع نکردند. اما مالزی و هنگ کنگ به شهروندانشان هشدار دادند از سفرهای غیر ضروری به تایلند بپرهیزند. سنگاپور نیز وضعیت تایلند را غیر قابل پیش بینی و بی ثبات توجیه کرده است. همچنین سازمان جهانی SOS، امداد بین المللی که خدمات بیماری و امنیت سفر را ارائه می کند، از بازرگانان خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و گفته است که از اجتماعات نیز باید پرهیز کنند. اندونزی، بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، گفته است که روند تحولات در تایلند را با نگرانی عمیق دنبال می کند. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش خود آورده است که اندونزی اعلام کرده که خواستار دخالت اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در مسئله خواهد شد، اتحادیه‌ای که تایلند از رهبران آن است.
گزارشی بود از الهی روان شد. اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به سوء استفاده از پاسپورت کشور سنت کیس و نویس برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد. این سوء استفاده گفته شده در قالب برنامه اعطای شهروندی اقتصادی سنت کیتس انجام شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
برنامه جذب سرمایه‌گذاری در ازای اعطای حق شهروندی برای مسئولان یک جزیره کوچک در منطقه کارائیب دردسرساز شده است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه نظارت سهل‌انگارانه بر روند اعطای حق شهروندی کشور سنت کیتس و نویس خوانده، گفته است افراد مختلف می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها از این حق استفاده کنند. جزیره کوچک سنت کیتس و نویس که در حوزه کارائیب و نزدیک به ایالات متحده واقع شده، از 30 سال پیش برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در این کشور اجرا کرده که بر اساس آن در ازای 400 هزار دلار سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به شکل خرید ملک یا پرداخت 250 هزار دلار نقد در قالب کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شکر این کشور در مدت کوتاهی به افراد متقاضی حق شهروندی و پاسپورت اعطا می‌شود. این برنامه، آنطور که گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید، با استقبال بسیاری از ایرانیان روبرو شده و همین نگرانی دولت آمریکا را نسبت به دور زدن تحریم‌های ایران در قالب اجرای این طرح برانگیخته است. مقامات دولت سنت کیتس و نویس سال گذشته گفته بودند که اجرای این برنامه را برای اهالی کشور ایران لغو کردند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه تازه‌اش می‌گوید که شهروندان ایران همچنان در حال دریافت حق شهروندی و پاسپورت سنت کیتس و نویس هستند. اسوشیتد پرس می‌گوید روز پنجشنبه نخست وزیر سنت کیتس بلافاصله به هشدار آمریکا واکنش نشان داده و به واشنگتن قول مساعد داده در این زمینه همه گونه همکاری را انجام دهد. دولت سنت کیتس نیز با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده اعلام کرده که از این پس تمام تقاضانامه‌های شهروندی اقتصادی این کشور را برای بررسی و تایید صلاحیت به FBI، اسکاتلند یارد و اینترپل ارسال خواهد کرد. به این ترتیب از این پس مقامات امنیتی کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و کانادا بر روند اجرای برنامه شهروند پذیری سنت کیتس و نویس نظارت خواهند کرد. اعطای حق شهروندی و اقامت در ازای سرمایه گذاری های کلان در کشورهای مختلف دنیا اجرا می شود. اما آنطور که آسوشیتد پرس می گوید، کل فرایند دریافت حق شهروندی سنت کیتس و نویس 90 روز یا 3 ماه طول می کشد و افراد حتی مجبور به زندگی یا دیدار از این کشور نیز نیستند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.